بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ان قلت انما یوجب العلم بقیام طرق المثبتة له بمقدار المعلوم بالاجمال ذلک اذا کان قضیت و قیام طریقه علا تکلیفن موجبن لثبوتهی فعلن. خلاصه بحث در استدلال به حکم عقل بود بر لزوم احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه. آقایون اخباریین ادعا کردن عقل مستقلن حکم میکنه به لزوم احتیاط، یعنی عقل مستقلن حکم میکنه به ترک محتمل الحرمه، عقل مستقلن حکم میکنه به اتیان محتمل الوجوب ها. علتش هم اینه که میگن ما علم اجمالی داریم به این که واجبات و محرماتی در بین مشتبهات الحرمه ها و مشتبهات الوجوبه ها وجود داره. عقل هم میگه اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. در نتیجه اجماع ما داریم بر لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی، چون علم اجمالی منجز تکلیفه. مرحوم آقای آخوند فرمود درست عقل حکم میکنه به لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی، اما این در صورتیه که علم اجمالی منحل نشه، علم اجمالی ما بقا داشته باشه. آقای اخباری گفت انحلال مانع داره. مانعش چیه؟ مانعش اینه که علم اجمالی قبل از علم تفصیلیه و علم اجمالی سابق احتیاط آورده. آیا آخوند فرمودن علم اجمالی سابق در وقتی مانع انحلال میشه که معلومه به تفصیل لاحق تکلیف جدید باشه، یه تکلیفی مغایر با تکلیف معلوم به اجمال باشه. اما اگر این معلومه به تفصیل ما امر حادث نباشه، بلکه علم تفصیلی پیدا بشه به همونی که علم اجمالی به اون داشتیم، علم اجمالی منحل میشه و علم اجمالی سابق ضرری نمیرسونه. آقای اخباری اشکالی دیگه میکنه. قبل از اینکه اشکال اخباری رو عرض کنم، مقدمتاً یه مطلبی رو عرض کنم برای فهم حرف اخباری مفیده. ما یه بحثی در اصول داریم و اون اینه که قیام اماره مثل خبر ثقه، مثل فتوای مجتهد بر تکلیفی اگه قائم شد، مثلا حرمت شرب خمر، مثل وجوب نماز جمعه، آیا این جعل تکلیف میکنه؟ آیا باعث ثبوت تکلیف فعلی میشه که مسلک سببیت و موضوعیته؟ یا جعل حجیت یعنی منجزیت و معذریت میکنه؟ آقایون مشهور قائلن به این که قیام امارات جعل تکلیف میکنن، یعنی قائل به سببیت و موضوعیتن. مرحوم آقای آخوند قائل به این که قیام امارات جعل تکلیف نمی کنه، جعل حجیت می کنه، یعنی جعل منجزیت و معذریت می کنه. این یه نکته. نکته یه دیگر اینه که آیون قائلین به جعل تکلیف اینا خودشون دو دستن. بعضی قائلن به این که جعل تکلیف واقعی میکنه، یعنی قیام امارات جعل تکلیف واقعی میکنه، به این معنا که مؤدیات اماره مثلا وجوب صلات جمعه این میشه تکلیف واقعی، یعنی اگه خبر ثقه قائم شد بر وجوب صلات جمعه این معدای خبر سته میشه که وجوب صلات جمعه باشه، میشه تکلیف واقعی. و تکلیف واقعی ما غیر معدای اماره نداریم. اینا میگن اگه مطابق با واقع شد منتها این جعل حکم مماثل میکنه. دسته دوم قائل شدن به این که نه، قیام امارات جعل تکلیف ظاهری میکنه نه واقعی. یعنی تکلیف واقعی سر جا خودش هست، قیام اماره وظیفه ظاهری فعلی مکلف رو بیان میکنه که وظیفه ظاهری فعلی مکلف میشه معدای اماره. این دو نکته که روشن شد، حالا بیایم مستشکل چی میگه. مستشکل میگه وقتی که یه مقداری طرق و اماره پیدا شد، مکلف علم تفصیلی به تکالیف و احکام واقعی پیدا میکنه. علم تفصیلی هم باعث انحلال علم اجمالی میشه. اما بنابر مسلک چه کسی؟ بنابر مسلک مشهور که میگن قیام امارات جعل حکم میکنه، میگن قیام امارات جعل تکلیف میکنه، نه بر مسلک شما که میگید قیام امارات جعل حجیت یعنی منجزیت و معذریت. شما اینو میفرمایید دیگه، شما میفرمایید طریق که تکلیف ساز نیست، طریق که وجوب و حرمت درست نمیکنه. خب انحلال در وقتیه که احکام معلوم بالاجمال به امارات به دست بیاد و اگه امارات طریق و کاشفه از واقع شدن، چون معلوم نیست چه مقدار از امارات مصیب به واقع باشن، علم اجمالی انحلال پیدا نمی کنه. ان قلت انما یوجب العلم، یعنی یوجب علم تفصیلی به احکام ذالکه، یعنی انحلال رو. ببینید عزیزان، بعد از العلم یه خط تیره بذارید، قبل از ذالکه هم یه خط تیره بذارید، عبارت معناش این میشه. علم تفصیلی به احکام، این باعث انحلال میشه بنابر مسلک مشهور، نه بنابر مسلک شما یا آقای آخون. انما یوجب العلم، یعنی علم تفصیلی به احکام، علم تفصیلی به احکامی که به وسیله قیام طرقی که مثبت تکلیف هستند به مقداری که معلوم بالاجماله، علم تفصیلی پیدا کنیم به وسیله قیام طرقی که مثبت تکلیفند به وسیله به مقداری که معلوم بالاجماله، علم تفصیلی به احکام پیدا کنیم. خب این علم تفصیلی که به قیام طرق پیدا شده، این موجب انحلال میشه ازاکان، زمانی که باشد ازاکان قضیت و قیام طریق، زمانی که باشد مقتضای قیام طریق یعنی خبر ثقه، از طریق یعنی خبر شرعی، طریق شرعی مثل خبر ثقه، بر تکلیفی، قیام طریق علا تکلیفن بر تکلیفی، موجبن لثبوتهی فعلا معذرت میخوام، یعنی موجب جعل تکلیف بشه، موجب ثبوت تکلیف فعلی بشه. این میشه بنابر مسلک مشهور که میگن با طرق شرعی جعل حکم شرعی میشه، با طرق شرعی حکم شرعی ثابت میشه. و اما بنابر مسلک شما یا آقای آخون، اما بناءً علی ان قضیت حجیتهی و اعتبارهی شرعن، اما بنابر این که بگیم مقتضای حجیت طرق یعنی اعتبار طرق، یعنی مقتضای جعل حجیت بر امارات و طرق چی هستش؟ این لیس الا رو بذارید کنار. بنابر این که بگیم مقتضای حجیت و اعتبار طرق شرعن چی هستش؟ ترتیب و مال لطریق معتبر عقلن، این ما یعنی منجزیت و معذریت، مقتضای حجیت و اعتبار طرق شرعن چی هست؟ منجزیت و معذریتی است که برای اون طریقی که عقلا معتبره هست، که این طریق معتبر عقلی میشه قطع، یعنی منجزیت و معذریتی که برای قطعه، همون رو قیام اماره میبخشه به طرق. حجیت امارات یعنی همین، یعنی منجز و معذر هستش. چون در قطع که جعل حکم نیست، در قطع فقط بر قطع اثر حجیت بار میشه، اینجا هم همینطوره. اثر حجیت چیه؟ منجزیت و معذریت هستش. و هو این مال طریق معتبره چی هستش؟ اون منجزیت اندل اصابه و هو تنجز و ما اصابه، هم منجزیت اون چی که به واقع اصابت میکنه. و معذر بودن اما اخطاءن، معذریت اونی که خطا میره از چیزی که خطا از واقع هستش. فلا انحلال لما علم بالاجمال اولا، نتیجه میشه پس علم اجمالی منحل نمیشه، اون علم اجمالی سابق. فلا انحلال بر اون چیزی که علم اجمالی بهش داشته سابقا، اولا یعنی همون سابقا. چرا؟ چون طبق مسلک شما طریق وجوب ساز و حرمت ساز نیست، پس طبق مسلک شما انحلال نیست، اما طبق مسلک آقایون مشهورین انحلال هست. قلت آقای آخوند از کسانیه که انحلال حکمی رو قبول داره، لذا می فرماد صحیحه که ما در باب طرق و امارات ملتزمیم به این که مقتضای ادله اعتبار طرق جعل حجیت، یعنی مقتضای ادله اعتبار طرق جعل منجزیت و معذریت، اینو قبول داریم. من تا یه مطلب، همین که حجت و اماره در بعض اطراف علم اجمالی بر چیزی که تکلیف معلوم بالاجمال بر آن منطبق میشه قائم شد، این خودش عقلا در حکم انحلاله. و چون انحلال انحلال حکمیه، دیگه نیازی به جعل تکلیف نیست که مشهور قائلن. این وصرف تنجزهی عطف تفسیر انحلال حکمیه، یعنی مراد از انحلال حکمی اینه که تنجز تکلیف، اون تکلیفی که معلوم بالاجماله، تنجز اون تکلیف معلوم بالاجمال انصراف پیدا میکنه به اونی که حجت برش قائمه. بیان مطلب اینه که علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجز تکلیفه، لذا اگر حجت قائم شد بر بعض اطراف علم اجمالی، حجت قائم شد بر اون چی که معلوم بالاجمال برش منطبق میشه، این قیام حجت به حکم عقل منصرف میکنه منجزیت تکلیف معلوم بالاجمالو به اون طرفی که حجت برش قائم شده، در صورتی که قیام اماره مصادف با واقع باشه. و در نتیجه اون طرفی که حجت برش قائم شده میشه مکلفون به واقعی، این در صورتی که اماره مصیب باشه. اما اگر اماره خطا بره، یعنی معلوم بالاجمال ما در غیر اون طرفی باشه که اماره برش قائم شده، قیام اماره عذر محسوب میشه. خلاصه در انحلال علم اجمالی ما جعل حکم به وسیله اماره نیاز نداریم، لازم نداریم، یعنی ما نیاز نداریم به این که اماره جعل حکم بکنه، بلکه جعل حجیت و حجیت اماره برای ما کافیه. قلتو قضیت الاعتبار شرعن مقتضای اعتبار اماره الاعتبار، یعنی اعتبار طرق شرعن، علا اختلاف السنت ادلتهی، با اختلاف دلیلاشون. مثلا یه دلیل حجیت خبر عادل صدق العادله، دلیل استصحاب لا تنقض الیقین بالشک، علا اختلاف السنه ادله اعتبار طرق، مقتضای اعتبار طرق شرعا و امکان اون مقتضای اعتبار طرق ذالک، یعنی جعل حجیت، علا ما قوینا فی البحث، بنابر اون چی که ما اون رو تقویت کردیم در بحث که گفتیم جعل حجیت هستش، یعنی هم منجزیت و معذریت در بحث، البحث یعنی بحث جمع بین حکم ظاهری واقعی، صفحه 277 ما الان صفحه 347 هست طبق چاپ آل البیت. الا ان نهوض الحجه، الا این که قیام حجت علا ما ینطبق علیه المعلوم بالاجمال، قیام حجت بر اون چه که منطبق میشه بر اون چیز تکلیف معلوم بالاجمال، المعلوم بالاجمال یعنی تکلیف معلوم بالاجمال، فی بعض الاطراف، این فی بعض الاطراف جار و مجرور متعلق به نهوزه، قیام حجت در بعض اطراف علم اجمالی این یکون و عقلن به حکم الانحلال، این عقلن به حکم انحلال حقیقی هستش، به حکم الانحلال، الانحلال یعنی انحلال حقیقی، این میشه به حکم انحلال حقیقی، یعنی انحلال حکمیه، میخواد انحلال حکمی بگه. خب وقتی انحلال حکمی شد دیگه نیازی به جعل تکلیف نیست، چون انحلال حقیقی ما لازم نداریم، انحلال حکمی رو کافی میدونیم. خب و صرف تنجزهی الى ما اذا کان فی ذلک الطرف والعوض اما اذا کان فی سایر اطراف، این و صرف عطف تفسیر چی هستش؟ انحلال به حکم انحلال، به حکم انحلال یعنی چی؟ یعنی منصرف شدن تنجز تکلیف معلوم بالاجمالی به ما، یعنی به تکلیف واقعی، اذا کان اون تکلیف واقعی فی ذاک الطرف، یعنی در اون طرفی که حجت برش قائمه. و صرف العذر، یعنی عذر اون تکلیف معلوم بالاجمال از تکلیف واقعی، اذا کان اون تکلیف واقعی فی سایر الاطراف، زمانی که تکلیف واقعی در سایر اطراف باشه. مثلا اذا علم اجمالا، مثل این که مثلا فرض اون سایر الاطراف یعنی چی؟ یعنی اون اطرافی که حجت برش قائم نشده، عذر نسبت به تکلیف واقعی زمانی که تکلیف واقعی در اون طرفی باشه که حجت برش قائم نشده. مثلا اذا علم اجمالا به حرمت اناء آقای زید بین الاناءین، ما میدونیم اناء زید اینجا دوتا اناء، یکیش اناء خودمون، یکیش اناء آقای زیده که حرامه بر ما تصرف کردنش. اون وقت بیانه قائم شده بر این که اناء شرقی، بیانه قائم شده بر این که اناء شرقی اناء زیده، اینجا فلا ینبق شک، میخواد چی بگه؟ میخواد بفرما طریق شرعی مثل طریق عقلیه، یعنی مثل قطع علمه. فلا ینبق شک فی انهو، این که این قیام بیانه مثل چیه؟ مثل علم وجدانیه، مثل اونجاییست که علمه یعنی علم وجدانی انسان پیدا کنه به چی؟ به این که انهو این انا اناء زیده، مثلا اناء شرقی اناء زیده. خب قیام بیانه یعنی قیام طریق شرعی مثل قیام طریق عقلی است در چی؟ فی عدم لزوم الاجتناب الا ان خصوصه دون الاخر، در اینکه واجب اگر ما علم داشتیم انا شرقی انا زید بود آیا علم وجدانی داشتیم بعد از انا غربی هم اجتناب میگم؟ نه خیر، اینجا هم همینطوره. حالا که بیانه میگه انا شرقی مال زیده، دیگه ما لازم نیست اجتناب کنیم از انا غربی، فقط در خصوص اونی که میدونیم علم وجدانی داریم یا اونی که بیانه قائمه، فقط از اون باید اجتناب کرد. عدم لزوم اجتناب الا ان خصوص ما علمه، خصوصا اونی که علم وجدانی داریم دون غیرش، و اینجا همینطور در خصوص اونی که بیانه قائم شده باید اجتناب کنیم، چون بیانه مثل علمه. ولو لا ذلک، آقای آخون میفرماد اگر انحلال، اگر انحلال حکمی رو قبول نکنید، اگه نگید قیام امارات به نحو طریقیت در حکم انحلاله، بنابر مسلک مشهورم انحلال حقیقی درست نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه قیام اماره بنابر مسلک سببیت باعث میشه که در معدای اماره مصلحت یا مفسده ای تولید و حادث بشه، در نتیجه احکام وجوبیه و تحریمیه با قیام اماره حادث میشه. لذا نمیشه ادعا کرد که این حکم ظاهری که معدای اماره است همون احکام واقعیه معلوم بالاجماله. چرا؟ چون احتمال داره این احکام معلوم به تفصیل جدید غیر از احکام معلوم بالاجمال سابق باشه. و خود شما فرمودید چی؟ شما خودتون گفتید علم تفصیلی حادث باعث انحلال علم اجمالی نمیشه. می‌فرماد ولولا ذلک، یعنی اگه نگید قیام اماره به نحو طریقیت به حکم انحلاله، به عبارت اخرى یعنی اگر انحلال حکمی رو قبول نکنید، ولولا ذلک یعنی انحلال حکمی، اگه اینو قبول نکنید، لما کان یجدی، به فایده نمیده القول، یعنی قول مشهور ده ان قضیت اعتبار الامارات، به اینکه مقتضای اعتبار امارات هو کون المعدیات، بودن معدیات، معدیات امارات احکاما شرعیتا فعلیه. قول مشهور که میگن معدیات امارات احکام شرعی فعلی است، اینا فایده ای نمیده. چرا؟ ضرورت انه، خلاصه آقا جون چی میخواد بفرماد؟ خلاصه میفرماد قول مشهورم انحلال حقیقی درست نمیکنه. ضرورت انها چون معدیات امارات تکون کذالک، یعنی احکام کذالک یعنی احکام شرعی فعلی هن به سبب حادث، یعنی به علم تفصیلی که حادثه، و هو این سبب حادث و هو کونها بودن احکام شرعی است، معدیات الامارات شرعیه، که احتمال داره مخالف با واقع باشه. خب شما هم گفتید که امر حادث، امر حادث بعدی باعث انحلال نمیشه. خاضا ازالم یعلم، خب این بحث انحلال حکمی بنابر مسلک مخطئ است که معلوم نیست و احراز نمیشه تکالیفی که با قیام اماره به دست میاد به مقدار معلوم بالاجمال، اینا احکام واقعیه باشن، چون احتمال داره احکام واقعیه غیر معدیات امارات باشه. اما بنابر مسلک مصوبه که با قیام اماره علم به ثبوت تکالیف واقعی براشون حاصل میشه و اطراف علم اجمالی منحصر به موارد این امارات، انحلال میشه انحلال حقیقی. لذا میفرمان حاضا میخواد بفرماد این انحلال حکمی بنابر مسلک مخطعه است. انحلال حکمی که اذا لم یعلم به ثبوت تکالیف الواقعیه، زمانی است که علم حاصل نشه به ثبوت تکالیف واقعیه، فی موارد طرق المثبته، در موارد اون امارات و طرقی که المثبته یعنی مثبت تکالیفن به مقدار المعلوم بالاجمال. چرا؟ چون ممکنه حکم الله واقعی غیر معدای امارات باشه. اینا مخطعه اینا میگن دیگه. و الا یعنی اگه قائل به تخطئه نشیم مصوبه بشیم، فل انحلال بلا اشکاله. ببینید بعد از انحلال یه خط تیره، قبل از بلا اشکاله هم یه خط تیره. انحلال علم اجمالی این بلا شک و شبهه است. بنابر مسلک آقایون مصوبه، مصوبه انحلال حقیقی لا شک و لا شبهه است درش. و الا یعنی اگه قائل به تخطئه نشیم مصوبه بشیم، فل انحلال یعنی انحلال علم اجمالی، علل علم یعنی علم تفصیلی، به ما یعنی به تکالیف، فی الموارد یعنی در موارد معدای در موارد امارات، و الا فل انحلال و علل علم به ما فی موارد، فی الموارد یعنی موارد امارات، و انحصار اطراف علم اجمالی به موارد تلک طرق و ما که میگیم اینو میگیم دیگه، مصوبه اینو میگن دیگه، میگن مصوبه اینو میگن. وقت این وقتی اینو گفتن دیگه انحلال میشه چی؟ بلا اشکاله. پس انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی، به تکالیف در موارد امارات و منحصر بودن اطراف علم اجمالی به موارد این طرق، این انحلال به این علم تفصیلی بلا اشکاله، نکما لا یخفا. عرض کردم خلاصه میخواد بفرمایید این مسلک مصوبه است دیگه، طبق مسلک مصوبه انحلال حقیقی هست. برای و مست و دل به رسائل جلد دو صفحه 90 و فوائد الاصول جلد 3 صفحه 379 مراجعه بفرمایید. این وجه دوم تقریر حکم عقل به لزوم احتیاط در مشتبهات. به مقدمه ای را عرض کنم عزیزان، در نسبت به این که اصل اولی در اشیاء حظر یا اباحه یا توقف، سه تا قوله. ادعی از بغدادیین و ادعی از امامیه قائلن به این که اصل اولی در اشیاء حظره، ادعی از فقها هم با اینا موافقت کردن، اونا میگن اصل اولی در اشیاء حظره. اینا یه طایفه. ادعی دیگه که اکثر متکلمین از بصریین و ادعی زیادی از فقها ها باشن، اینا قائل شدن به این که اصل اولی در اشیاء اباحه است. از جمله اینها مرحوم سید مرتضی هستش. طایفه سوم ادعی هستن که قائل شدن به این که در این موارد باید توقف کرد، از جمله اونها مرحوم شیخ طوسی است، از جمله اونها مرحوم شیخ مفید استاد مرحوم شیخ طوسی است، از جمله اونها مرحوم ابن زهره سید ابوالمکارم در قنیه جلد 2 صفحه 416 است. مرحوم شیخ طوسی هم در عده جلد 2 صفحه 742 این رو می‌فرماد. مرحوم آقای آخوند و مرحوم آقای شیخ میفرمان بعضی استدلال کردند بر احتیاط به اصالت الحظر در افعال اختیاریه، نه در افعال ضروری مثل نفس کشیدن، ضربان قلب، ارتعاش ید مرتعش. اینا رو بهش میگن افعال ضروری، نه در افعال اختیاری مثل میگو خوردن، مثل شرب توتون و امثال زانک. فرمودن اگر تنزل کنیم از اصالت الحظ، لا اقل قاعد قائل به توقف بشیم. کمان که مسلک مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شیخ مفید توقف. توقف کنیم یعنی چی؟ یعنی بگیم عقل مستقلن نه حکم به حذر میکنه و نه حکم به اباحه میکنه، و چون اباحه شرعن ثابت نشده در مثل شربتتون که مشتبه الحرمه، لااقل باید حکم به توقف کرد. اگه نگیم باید حکم به حذر رو منع کرد. ربما استدل استدلال شده بر لزوم، عرض کردم این تقریر حکم عقل به لزوم احتیاط تقریر دومشه. میفرماد بعضی چه بسا استدلال شده بر احتیاط به اون چه که گفته شده، قائلش عده زیادی از بغدادیین، عده از امامی، عده از فقها هن. به اون چه که گفته شده من استقلال العقل بالحذر، گفتن عقل مستقلن حکم به حذر رو منع میکنه، حذر یعنی منع، فی الافعال غیر ضروریه قبل الشرع، عقل مستقلن حکم به حذر میکنه در افعال اختیاری، افعال غیر ضروری یعنی افعال اختیاری قبل الشرع، قبل از اینکه شارع بیاد عقل حکم کرده به حذر. افعال ضروری هم عرض کردم مثل نفس کشیدن، مثل تپش قلب، مثل ارتعاش ید مرتعش. خب اگر این حکم عقل که حذر باشه که قبل از شرع بوده، اگه اینم نگیم لااقل باید توقف کنیم. توقف کنیم یعنی چی؟ یعنی بگیم عقل مستقلن نه حکم به حذر میکنه نه حکم به اباحه، باید توقف کنیم. خب ولن یثبت شرعن اباحت و مشتبه حرمت و مثل شرب توتون، فرض اینه که باید حکم به توقف بکنیم و یا باید حذر بگیم از اون طرف که حکم عقله، از اون طرف هم خب شرع نیومده بگه مباهه، نفرموده اون مشتبه الحرمه ها مباه هستش. خب پس باید به حکم عقل اجتناب کنیم و احتیاط کنیم از مشتبه الحرمه ها. این فإنما دل جواب از ان قلت مقدره مستشکل، میگه آقای مستدل شما میگید عقل میگه حذر، لااقل عقل میگه توقف، شرعم نگفته به ما مباه مشتبه الحرمه. میگه آقا چرا این حرفو میزنید؟ ما دلیل بر اباحه داریم، شما میگی دلیل نداریم بر اباحه. چرا دلیل بر اباحه داریم؟ چرا؟ چون ما کل شیء لک حلال داریم، کل شیء مطلق داریم و امثال ذلک داریم. اینا دلیل بر اباحه‌ن شرعاً، اینا اذن بر ارتکاب شرعی هستن. مستدل میگه جوابش اینه که اخباری که به نحو عموم داله بر اباحه هستن، اینا معارضان معارضه میکنن با اخباری که به نحو عموم داله بر احتیاط و توقفن، مثل قف اندش شبهه احتد لدینک. لذا بعد از تعارض این دو طایفه از روایات مرجع میشه اصل اولیه در اشیاء که حذر یا توقف باشه. فإنما این فإن جواب از ان قلت مقدره، شما چرا میگید اذن شرعی نیست؟ هست. فإن اون چیه؟ اون کل شیء لک تا کل شیء لک حلال، کل شیء مطلق، کل شیء مطلق، اینا دلیل بر اباحه شرعی مشتبه الحرمه. قلت ما یعنی احادیثی که به نحو عموم میگه، ما دل علل اباحه، اشاره به همون کل شیء مطلق، کل شیء لک حلال داره، ما دل اون اخباری که دلالت میکنه بر اباحه، اونا معارضون معارضه میکنن به ما، یعنی به اخباری که به نحو عموم دل علی وجوب توقف و احتیاط، که به نحو عموم دلالت میکنن بر وجوب توقف و احتیاط، اشاره داره به اون قف اند شبه احتد لدینه. پس خلاصه من اگرم اینایی که شما میگید اینا معارض دارن، پس ثابت نیست شرعن اباحه مثل شرب توتونی که مشتبه الحرمه. و فیه اولا قبل از اینکه متعرض جواب آقای آخوند این تقریر وجه و تقریر دوم عقلی بشیم، بیان مطالبی لازم عرض کنم. مطلب اول اینی که مرحوم سید یزدی در حاشیه جلد دو صفحه 153 فرموده، این به درد جای دیگر عزیزم میخوره، فرموده مبنای اصالت الحجر یا قاعده وجوب دفع ضرر محتمله یا تصرف در مال غیر بدون اذن و رضای مالکه و در ما نحنفی افعال غیر ضروری تصرف در مال باری تعالی است. این یه نکته. نکته دیگر این که مستفاده از فرمایش مرحوم شیخ طوسی در عد جلد دو صفحه 742 و جوابی که مرحوم شیخ در رسائل جلد دو صفحه 91 از این دلیل عقلی میدن اینه که روح این دلیل عقلی برمیگرده به قاعده لزوم دفع ضرر محتمل. فرمودن اقدام بر شرب تتون که ترس مفسده در اون وجود داره مثل اقدام بر ظلمه که علم به مفسده در اون وجود داره. عقلم در هر دو جا حکم میکنه به وجوب دفع ضرر و قبح ارتکاب. اینم یه نکته. نکته یه دیگه همونطوری که از اون اصل استدلال فهمیدیم، افعال بر دو قسمه. یه افعالی داریم، افعال ضروریه که غیر اختیاری هم ازش تعبیر میشه، مثل ضربان قلب، مثل تنفس، مثل ارتعاش ید مرتعش، کسی که لغوه دست داره. دو افعال غیر ضروری مثل افعال، یعنی افعال اختیاری مثل شرب توتون، شرب خمر، خوندن نماز و امثال. این هم یه نکته. نکته دیگر اینه که مرحوم آقای نائینی در فواید الاصول در اول بحث براءت و اشتغال جلد 3 صفحه 329 فرموده دو تا فرق بین اصالت البراءة و اشتغال با اصالت الحظ و اباحه وجود داره. اینم مفید عزیزان. یک، بحث از حظر و اباحه ناظر به حکم اشیاء به عنوان اولی اشیاء به حسب اون چی که از ادله اجتهادی استفاده میشه، اما بحث از براءت و اشتغال ناظر به حکم شرع در احکام واقعیه‌ای که مترتب میشه بر اشیاء به عنوان اولیه اشیاء. ولذا میشه قائل به این که اصل اولی در اشیاء اباحه است، قائل بشه به اشتغال در مسئله براءت و اشتغال، و بالعکس کسی که قائل به این که اصل اولی در اشیاء حضره در مسئله براءت و اشتغال قائل بشه به قاعده قبح عقاب بلا بیان و به براءت. این یک. دو، بحث از حظر و اباحه راجع به جواز انتفاع از اعیان خارجیه است، از حیث اینکه تصرف در ملک اللهه، اما بحث از براءت و اشتغال در گشتش به منع و ترخیص در فعل مکلفه، از حیث اینکه فعل مکلفه ولو مربوط به اعیان خارجیه نباشه، مثل خوندن قنا. ولذا یکی از اشکالات مرحوم نائینی به استدلال به این حکم عقلی اینه که این دوتا مسئله با هم فرق میکنن. خب مرحوم آقای آخوند می‌فرماد اولا شما تمسک کردید به قاعده و قانونی که محل اختلافه و قاعده اختلافی قابل برای تمسک و استدلال نیست. این ببینید عزیزان، این به درد جا، این نکات رو باید آدم حفظ کنه، نه تنها کفایه بخونه، این چیزا هم باید دقت داشته باشه، خودش به کار بگیره. چرا قاعده اختلافی قابل استدلال نیست؟ به خاطر اینکه شما تمسک به اصالت الحظر کردید که همه اونو قبول ندارن، چون یه عده اصالت الاباحه‌ای هستن. خب اگه صحیح باشه تمسک به یه قاعده اختلافی، یعنی اگر صحیح باشه تمسک به یه طرف از مورد اختلاف که اصالت الحصر باشه، باید صحیح باشه استدلال بر براءت هم به قاعده ای که در طرف دیگری که اصالت الاباحه باشه. باید بشه گفت چون اصل در اشیاء اباحه هست، پس در شبهات تحریمی باید براءتی شد. این اولا. ثانیاً در صفحه 345 شما دانستید که اخبار توقف و احتیاط صلاحیت برای معارضه با اخبار براءت رو نداره. چرا؟ چون اخبار براءت اخص و اظهر هستند به نسبت به اخبار توقف و احتیاط، که بیانم کردیم وجه اخصیت و اظهریت رو مراجعه بفرمایید. و لذا اباحه شرعیه در مشتبهات ثابت میشه به ادله براءت، معارضی هم در کار نیست. این در واقع رد اون فقره از استدلال مستدل که میگفت اباحه شرعاً ثابت نشده، چون روایاتی که دلالت بر اباحه میکنه، روایات دال بر اباحه، اینا معارض هستن با روایاتی که دال بر احتیاط و توقف هستن. پس وظیفه میشه رجوع به اصالت الحصر. اینم ثانیه. ثالثاً که ان آقای مستشکل میگه هر کسی که در باب اصل در اشیا قائل به توقف یا حذف بشه، در ما نحنفی که مشتبه الحرمه باید قائل به توقف و احتیاط بشه. به این معنا که ان میگه ملازمه است بین قول به توقف و حذف با قول به احتیاط در مشتبهات الحرمه. آیا آخو میفرماد چنین ملازمه ای وجود نداره بین قول به توقف یا حذف در اشیا و بین قول به احتیاط در مسئله مشتبهات الحرمه؟ چرا؟ چون ممکنه کسی در اون مسئله قائل به حذف یا توقف بشه، در مشتبهات الحرمه قائل به اباحه و براءت بشه به دلیل قاعده ی قبح عقاب بلا بیان. وفیه خلاصه میخواد بفرماد قاعده ای که اختلافی قابل استدلال نیست. و فیه اولا انه لا وجه للاستدلال بما، یعنی قاعده و قانونی که هو محل الخلاف و الاشکال، قانونی که اختلافیه محل اشکاله. و الا، یعنی اگر به یه طرف از اختلاف استدلال بشه، خب اون طرف دیگه هم استدلال میکنه. و الا، یعنی اگر به یه طرف از اختلاف و ما قیل در این طرف استدلال صحیح باشه، لسهل استدلال علل براءت به اونی که به ما قیل در طرف دیگر، که اون ناقیل در طرف دیگر چیه؟ من کون تلکل افعال علاله باشه. اگر به حضر استدلال کنید، خب اونورم به افعال اباحه استدلال میکنه. و ثانیان، این اولا، ثانیان، این ثانیان در واقع رد ولم یثبت شرعن هستش. ثانیان این که انهو ثبت الاباحه شرعن به دلیل کل شیء مطلق، معارضم نداره. انهو ثبت الاباحت و شرعن. چرا؟ لما عرفت من عدم صلاحیته، چون شما در صفحه 345 یعنی سه صفحه قبل دانستید که صلاحیت نداره ما دل علی توقف اول احتیاط، اون روایاتی که دلالت بر توقف و احتیاط میکنن، للمعارضت لما دل علیه، برای معارضه کردن با اون اخباری که دلالت میکنن علیها بر اباحه. چرا؟ چون اونجا گفتیم ادله حلیت و اباحه اخص و اظهر هن، نصن. ادله احتیاط ظاهر هستن، چون صیغه امر دیگه، صیغه امرم ظهور داره در وجوب. و اخصن ادله اباحه چون مختص به شبهات تحریمی هستن. این هم ثانیان. سالسن این سالسن باشه انشالله برای دفعه بعد.